رادیو کالج پاد.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 97
جمعه 27 آوریل 2007
برابر با 7 اردیبهشت 1386.
سلام دوستان،
من انوشا هستم.
منم علیرضا هستم
و امروز قرار برنامه 97 رو در خدمتتون باشیم.
بله، حدود دو هفته بیشتر به پایان ترم بهاره دانشگاه مریلند باقی نمونده
و بچه‌ها حسابی درگیر درس و امتحان و مشق و کتاب و پیپر هستن.
خیلی شدید، به طوری که اصلا واقعا فرصت هیچ کاری نیست.
اصلا اونا که کورس ورک دارن، بعضی هستن که مثلا دارن تزشون رو مینویسن.
آره خب اونا چیز دارن، به اصطلاح برای اونا دانشگاه هتله.
نه اونا همیشه در حال آماده باش
هستن. همیشه آره، اونا همیشه خشم شب دارن به قول اونایی که سربازی رفتن. اما به هر حال دهم می آخرین روز کلاس ها تو دانشگاه مریلند و فکر کنم 19 می هم اصولا آخرین روز دانشگاهی که امتحانم تمام میشه. دو هفته هم فرصته،
تابستون شروع میشه و اونایی که ترم تابستون دارن که بازم همینجور ادامه میدن کماکان، ولی خب ماها یه نفس راحت میکشیم.
هوام الان اینجا واقعا بهاری و فوق العاده است و دوستانی که خب در این منطقه هستن که میدونن ما چی میگیم، دوستانی هم که نیستن واسه فرض کنن که بهترین هوایی رو که میشه تصور کرد چیه و اون وقت اون وضعیت ماست.
خب علیرضا، بهتره فکر کنم بریم سراغ اخبار این هفته. تو اخبار ضبط کردی؟
آره با وجود خیلی کار زیادی که داشتم، اما این هفته خبرم فکر کنم از تمام هفته قبل طولانی ترم شده. توضیح بیشتر نمیدم،
بریم خبرها رو گوش کنیم.
سلام، علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش میکنید. شمار مقالات ویکی‌پدیای فارسی که کار خود را از ابتدای سال 2004 میلادی آغاز کرده است از مرز 20,000 گذشت و در رتبه 41 ویکی‌پدیا قرار گرفت. تعداد کاربران ثبت نام کرده ویکی‌پدیای فارسی 44,000 است که از این رقم تنها کمتر از 100 کاربر فعال هستند. تا امروز نزدیک به 600,000 ویرایش در ویکی‌پدیای فارسی برای مقالات مختلف انجام شده است که این تعداد برای بزرگترین ویکی‌پدیا که به زبان انگلیسی است نزدیک به 130 میلیون ویرایش است. تعداد مقالات ویکی‌پدیای انگلیسی 1,700,000 است و پس از آن ویکی‌پدیای آلمانی قرار دارد که تعداد مقالات آن به 574,000 میرسد. از ویکی‌پدیاهای بزرگ دیگر میتوان به ویکی‌پدیای فرانسوی با 480,000 مقاله، لهستانی با 371,000 مقاله و ژاپنی با 358,000 مقاله اشاره کرد. هلندی، ایتالیایی، پرتغالی، اسپانیایی، سوئدی، روسی، چینی، فنلاندی و نروژی زبان‌های دیگری هستند که تعداد مقالات آنها بیش از 100,000 است. پس از آن نوبت به ویکی‌پدیاهای با بیش از 50,000 مقاله می‌رسد که شامل زبان‌های نظیر اسپرانتو، ترکی، اسلوواکی و چکی می شود. زبان عبری نیز بیش از 56,000 مقاله دارد. زبان عربی با 28,000 مقاله در رتبه 35، یونانی در رتبه 38 و فارسی با 20,000 مقاله در رتبه 41 قرار دارد. زبانهای مالایی، ویتنامی، بوسنیایی، بنگالی، گرجی، لاتین و هندی از دیگر زبانهایی هستند که پس از فارسی قرار گرفتند. به طور کلی ویکی‌پدیا دارای 250 گونه زبان ملل دنیا و بیش از 6 میلیون مقاله است. از مهمترین قابلیت‌های ویکی‌پدیا امکان ویرایش مطالب آن توسط هر یک از کاربران است. تنها برخی مقالات جنجال برانگیز نظیر زندگی نامه شخصیت‌های سیاسی اگر با حمله خرابکاران مواجه شود محدودیت ویرایش پیدا می‌کند. در باقی موارد هر کس که فکر می‌کند نکته‌ای در یک مقاله نادرست است همان لحظه می‌تواند متن را تصحیح کند. ویکی‌پدیای فارسی نیز حاصل تلاش شبانه روزی کاربران آن در ایران و سایر کشورهای دنیاست. یک دختر 13 ساله آمریکایی که ظرف یک ماه 8000 پیام کوتاه یا SMS ارسال کرده عنوان قهرمان ارسال SMS را در امریکا به دست آورد. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، مورگان پزگار میگوید به طور میانگین روزانه 261 SMS برای دوستان و آشنایانش ارسال کرده و به همین خاطر موفق شده است در مسابقه ارسال سریع‌ترین و صحیح‌ترین پیام کوتاه که در نیویورک برگزار شد مقام اول را کسب کند. در این دوره مسابقات که 250 نفر در آن شرکت داشتند، افراد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن جملات یا اصطلاحاتی را برای داوران ارسال می‌کردند. از این میان مورگان پزگار 13 ساله از پنسیلوانیا و الی تیروش 21 ساله موفق شدند همه رقبا را شکست داده و به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کنند. در این مرحله عنوان شد که هر کس بتواند در سریع‌ترین زبان و بدون غلط عبارت معروف فیلم موزیکال ماری پاپینز را با موبایل خود ارسال کند برنده جایزه 12500 پوندی این مسابقه خواهد شد. در این مرحله اگرچه الیتی روش زودتر از مورگان پزگار موبایل خود را به زمین گذاشت، اما داوران پزگار را برنده این مسابقه اعلام کردند، چرا که رقیب او مرتکب یک غلط بسیار کوچک شده بود. پزگار میگوید با پرداخت 8 دلار در ماه مشترک ارسال پیام کوتاه به صورت نامحدود شده است و برای پیروزی در این مسابقه به طور میانگین روزانه 261 SMS برای دوستانش ارسال کرده است. بر این اساس این دختر 13 ساله تقریبا در یک شبانه روز به طور میانگین هر 5 دقیقه یک پیام کوتاه ارسال کرده است. در یک اتفاق نادر یک زن 27 ساله الجزایری 7 قلو به دنیا آورد. به گزارش ایرنا این زن ساکن یکی از مناطق کوهستانی در شرق الجزایر است که پس از 3 سال نازایی وضع حمل می‌کند. پزشکان معالج این بیمار روز پنجشنبه به رادیو الجزایر گفتند قلوی پسر بلافاصله پس از تولد جان سپرد، اما 6 قلوی دیگر که دختر هستند حالشان خوب است و بین 700 تا 1.3 کیلوگرم وزن دارند. پزشکان معالج پدیده چند قلو زایی را نادر خواندند و گفتند که هر سال در جهان تنها 10 مورد 5 تا 6 قلو زایی به ثبت می‌رسد. تعداد نوزادان چند قلو در الجزایر طی دهه‌های اخیر از 4 قلو بیشتر نبوده است. الجزایر با بیش از 2,381,000 متر مربع وسعت و 35 میلیون نفر جمعیت در جنوب دریای مدیترانه قرار دارد. یاهو با راه اندازی پایگاه متون موسیقی یا لیریکس و توسعه بخش موسیقی آنلاین خود در صدد جلب کاربران بیشتر است. یاهو با افزودن فایل‌های موسیقی متن بخش موسیقی آنلاین خود را توسعه می‌دهد و به جلب کاربران امیدوار است که در جستجوی منبع معتبری نسبت به سایت‌هایی هستند که متن موسیقی‌های دارای کپی‌رایت را بدون اجازه صاحب آن منتشر می‌کنند. با راه‌اندازی این سرویس رایگان از سوی یاهو، بزرگترین پایگاه فایل‌های متن موسیقی دارای حق قانونی در اینترنت ایجاد می‌شود. بر اساس این گزارش، سال‌هاست متن آهنگ‌ها در دیگر وبسایت‌ها موجود است، اما اغلب آنها با شکستن قانون بدون اجازه ناشران و نویسندگان آهنگ‌ها به این سایت‌ها ارسال شده‌اند و معتبر نبودن منبع ارسال آنها احتمالاً نادرست بودن آنها را افزایش داده است. اما یاهو تحت توافقنامه لیسانس در این زمینه فعالیت کرده و صاحبان کپی رایت را در درآمدی که از محل نمایش آگهی‌ها در کنار متون آهنگ کسب می‌کند سهیم خواهد کرد. پایگاه داده‌های یاهو 400,000 متن موسیقی از 9,000 هنرمند مختلف را گردآوری کرده و 100 ناشر موسیقی در توزیع آنها با یاهو همکاری می‌کنند. یاهو امیدوار است که این سرویس جدید میزان ترافیک سرویس موسیقیش را که بیش از این نیز در اینترنت بسیار محبوب بوده افزایش دهد. بر اساس گزارش دیگری درباره یاهو، دادگاهی در چین یاهوی چینی را بر اساس شکوایه‌ای در مورد نقض کپی رایت که توسط شرکت‌های عضو IFIP یا فدراسیون بین‌المللی صنعت فونوگرافیک بر علیه این سایت تنظیم شده بود محکوم کرده و آن را به پرداخت 27,000 دلار به عنوان خسارت و به برداشتن لینک‌های غیرقانونی در سایت‌های دانلود رایگان مجبور کرده است. شاد و پیروز باشید.
علی رضا.
خواهش میکنم. دیگه این عادت شده، هر هفته شرطی شدم من دیگه.
باید
چهارشنبه که میرسه یه احساس دیگه گسن دارم برای پنجشنبه و پنجشنبه ها میام و خبرها رو
زفت. معمولا خبرها رو کی جمع میکنید؟ چهارشنبه؟
نه، تو طول هفته به خبرهایی که فکر میکنم مثلا جالب تره اینا رو سیو میکنم تو فایل و بعد روز آخر که میرسه میگم اگه خبر جدیدی نبود همونا رو یه ادیت کوچیکی میکنم. گاهی اوقات هم خبرها رو خودم تدوین میکنم از روی منابع خارجی و اینا خودم مینویسم، یا اگه خودم جایی باشم که تو جریان خبر باشم مثلا خودم مینویسم.
در صد خیلی ممنون، سلیقتم تو انتخاب خبر خیلی خوبه.
خب متأسفانه بینندگان یعنی شنوندگان ما نمیبینن که من الان قرمز شدم. خب بریم به برنامه بعدی گوش کنیم.
آره، برنامه بعدی برنامه مسعود هست که اسم برنامه چیه؟
تخت جمشید از دیروز تا امروز، برنامه راجع به پرسپولیس و تخت جمشیده.
بله، بریم گوش کنیم ببینیم مسعود برامون این هفته چی داره.
سلام دوستان، من مسعود هستم و امروز با برنامه تخت جمشید از دیروز تا امروز در خدمتتون هستم. این برنامه در حقیقت خلاصه ای از تحقیقاتی هستش که به شکل تصویری توسط آقای پندار یوسفی تابستان گذشته روی تخت جمشید انجام شده. پندار یوسفی رو احتمالاً کاربران ایرانی محیط وب به خاطر راه اندازی بمب گوگلی خلیج فارس به خوبی میشناسن. اخیراً هم پندار و یه سری گرافیست و هنرمند دیگه ایرانی در اعتراض به فیلم 300 یک گالری رو راه اندازی کردن که کار خیلی ارزشمندی است و با ارائه طرح‌های هنری به تحریف‌های انجام شده در فیلم 300 اعتراض میکنن و سعی میکنن که تاریخ و فرهنگ ایران رو به کاربران ایرانی و غیر ایرانی وب بهتر نشون بدن. اما این مطلب که امروز راجبش صحبت میکنیم حاصل یه سری تحقیقاتی هست که پندار در سفر تابستون گذشتش به ایران روی تخت جمشید انجام داده. من از پندار خواهش کردم که خودش رو معرفی بکنه و خودش میگه که من پندار یوسفی صاحب وبلاگ لگومایی هستم و در کانادا زندگی میکنم. 3 سال پیش برای گرفتن فوق لیسانس مهندسی برق به تورنتو اومدم ولی بیشتر اوقاتم رو به طراحی گرافیک و وب میگذرونم. در مورد تاریخ ایران زیاد نمیدونم که این دیکش رو احتمالاً شکست نفسی میکنن، ولی امسال که برای عکاسی برای دومین بار به تخت جمشید رفتم خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم و از اون موقع تا به حال دارم سعی میکنم تاریخمون رو بهتر یاد بگیرم و این تحقیق رو هم برای روشن کردن یه سری سوال ها برای خودم انجام دادم. و من آدرس ایمیل ایشون رو آخر برنامه میگم، اگر سوال خاصی هست میتونین مستقیما به پندار ایمیل بزنین و بیشتر راجع به این تحقیق ازش بپرسین. پندار میگه وقتی که برای دومین بار برای عکاسی به تخت جمشید رفتم مثل همه تحت تأثیر شکوه و عظمت این بنای خارق‌العاده قرار گرفتم. مرتب در این فکر بودم که باستان‌شناسی چه کار رویایی و لذت بخشی باید باشه. از طرف دیگه همیشه درباره تخریب تخت جمشید در 20-30 سال اخیر از محلی‌ها داستان‌های زیادی شنیده بودم. راننده‌های مسیر معمولاً همیشه همچین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنن. تا این حد که بعضی داستانهایی از خراب کردن بخشی از تخت جمشید توسط تیشه و تبر سخن میگفتند و سخنانی بود که هر کسی رو آزرده میکرد. این موضوع مدتها فکرم رو به خود مشغول کرده بود و در پی راهی بودم که از صحت و مقدار تخریب آگاه بشم. با عکسهای زیادی که از تخت جمشید گرفته بودم میدونستم بهترین راه رسیدن به این هدف مقایسه عکسهای قدیمی با عکسهای خودم هست. مطلبی که الان بهش گوش میکنین خلاصه ای از پژوهش مختصر هست که در همین راستا انجام شده. این مطلب به هیچ عنوان مطلب علمی نیست و از نظر تاریخی ممکنه که خیلی دقیق نباشه، ولی در این حال این مطلب حاصل ساعت‌ها مطالعه نقشه تخت جمشید و مشاهده عکس‌های قدیمی و مقایسه اونا با عکس‌های گرفته شده توسط خودم است. عکس‌های قدیمی که به عنوان عکس‌های مرجع استفاده شده مربوط به انستیتوی شرق‌شناسی شیکاگو هست که در وبسایت این مؤسسه قابل دسترس همه هستش. پندار میگه چند وقت پیش با وبسایت انستیتوی شرق‌شناسی آشنا شدم و از آرشیو بزرگ و نامهربان با کاربرش حیرت زده شدم. مجموعه عظیمی از عکس‌ها در این وبسایت هست که مربوط به اولین حفاری و اکتشافات سیستماتیک در تخت جمشید هست که در دهه 30 میلادی یعنی بیش از 70 سال پیش انجام شده. پندار خودش یه سری عکس از تخت جمشید گرفته و بعد از برگشتن به کانادا با مطالعه نقشه تخت جمشید و رجوع به حافظش که خوشبختانه مسیر و ترتیب حرکتش در تخت جمشید رو یادش مونده بوده، تونسته جاهایی رو که عکس گرفته بوده شناسایی کنه و با همون عکس‌ها از آرشیو انستیتوی شرق‌شناسی مقایسه کنه. این کار البته کار طاقت فرسایی هست، چون شکل‌ها و نقوش یکسانی در قسمت‌های مختلف تخت جمشید بارها تکرار شدن و جفت کردن عکس‌های گرفته شده با عکس‌های انستیتو در همون نقطه و نه مشابه اون تو نقطه های دیگه کار آسونی نبوده. حاصل این مقایسه به شکل تصویری روی وبسایتی که آدرسش رو در لینک زیر برنامه روی سایت رادیو کالج پارک میتونیم ببینیم قابل مشاهده هست. انجام دهنده این تحقیق از یکسان بودن مکان هر جفت از تصویرهای ارائه شده 100% اطمینان داره و مکانی که عکس در اونجا گرفته شده رو در نقشه کوچیکی که در بالای بیشتر عکس‌ها با دایره زرد مشخص کرده به ما نشون میده و آدرس مکان رو هم به انگلیسی در بالای عکس نوشته. عکس‌ها از آپادانا، کاخ داریوش، کاخ آینه، دروازه خشایارشا یا همون دروازه ملل، کاخ صد ستون، آرامگاه اردشیر دوم و نقش رستم گرفته شده. خلاصه این مشاهدات عکاس این هست که در 21 عکسی که از نقاط یاد شده گرفته شده مقایسه تصویر اولیه که مربوط به دهه 30 میلادی هست با عکسی که تابستان گذشته گرفته شده نشون میده که در تمامی نقاط تفاوت فاحشی میون دو عکس وجود نداره و حتی در پاره ای از موارد مثل کاخ صد ستون آثار مرمت نیز دیده میشه و عکس جدید شرایط بهتری نسبت به عکس‌های قدیمی نشون میده. در سایر موارد هم شرایط کما بیش یکسان هست و تخریب عمدی مشاهده نمیشه. در ضمن به علت نصب سقف بزرگی روی کاخ آپادانا و تالار شورا نور مستقیمی به این قسمت ها در ساعات قبل از ظهر نمیتابه و در حقیقت کنتراست عکس هایی که عکاس گرفته یه مقداری پایین بوده و مجبور شده به صورت دیجیتال کنتراست رو بالا ببره و به همین خاطر آثار گلسنگ و آهک ها روی سنگ ها بیشتر از چیزی که با چشم قابل رؤیت به نظر میرسه. بنابراین عکس های جدید ممکنه به این دلیل فرسوده تر از عکس های قدیمی به نظر برسه. البته در بخش های مثل قسمتی که در عکس های نقش رستم بهش اشاره شده مقایسه عکس قدیم با جدید از تحلیل رفتن برجستگی نقش ها خبر میده و البته تخریب عمدی به نظر نمیاد. نتیجه گیری عکاس این هست که با مقایسه عکس‌های جدید و قدیم میشه نتیجه گرفت که در قسمت‌هایی که مورد مقایسه قرار گرفتن تخریب واضحی در نمای کلی بناها صورت نگرفته. البته عکس‌های مقایسه شده در برگیرنده تمام قسمت‌های تخت جمشید نیستند. علاوه بر اون مقایسه قسمت‌های موجود در بسیاری از موارد مقایسه نمای کلی است و در برگیرنده تمام ظرایف و نقش‌های دقیق سنگ‌ها نیست. ممکن مطالعه دقیق‌تر این بخش‌ها نتایج متفاوتی تولید کنه، ولی با توجه به عکس‌هایی که گرفته شده تخریب سیستماتیک و گسترده‌ای در تخت جمشید از 70 سال پیش تا امروز انجام نشده. پندار معتقده که امروزه در نگهداری از این منطقه تاریخی تلاش مداوم و جدی نمیشه و بسیاری از مناطق به دور از نظارت هستند. در واقع یه جورایی شرایط رسیدگی به تخت جمشید مثل رسیدگی به وبسایت رسمی این مجموعه است که بخش‌های کامل نشده زیادی داره و بخش انگلیسی وبسایت کار نمی‌کنه. ولی جای خوشبختی است که همونطوری که از نتایج این تحقیق تصویری برمیاد، این سهل‌انگاری موجب تخریب شدید این مکان نشده و بقایای باشکوه این بنای عظیم تخت جمشید امروز هم مثل 70 سال پیش هر بازدید کننده ای رو حیرت زده میکنه. دوستان خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. آدرس وبسایت پندار هست www.legofish.com legofish.com و آدرس ایمیلش هم هست legofish@legofish.com. تا برنامه دیگه، خدا نگه.
از مسعود تشکر میکنیم به خاطر برنامه زیبایی که درست کرده بود. این هفته چه خبر بود در دانشگاه آنوشا؟
این هفته راستش خبر خیلی مهمی دارم.
چی بود؟ چه خبر بود؟ بگو.
4 نویسنده ایرانی این هفته در دانشگاه مریلند حضور داشتند و یه پنل دیسکاشن، یه نشستی داشتن اینجا. خیلی نشست جالبی بود، استقبالم زیاد شد و خیلی بحث جالب بود اونجا. حالا من تصمیم دارم که
گزارشش کنم.
آره، هفته آینده، یعنی ضبط کردم اون برنامه رو.
خیلی خوبه.
امیدوارم بتونم یه گزارش مبسوطی تهیه کنم. البته قول نمیدم، ولی
توضیح بیشترم حالا بدیم که شنوندگان یه ذره بیشتر در جریانش باشن. 4 تا نویسنده‌ای که آنوشا گفت عبارت بودن از خانم منیرو روانیپور،
شهریار مندنی‌پور،
بابک تختی
و خانم عزت گوشگیر.
آره، که خانم عزت گوشگیر اصولاً در امریکا ساکن هستن، ولی سه نویسنده دیگه کبت آقای تختی ناشر هم هستن. الان حدود فکرم یه چندین ماهیه که در اینجا اومدن برای یه کار تحقیقاتی، ولی اصولا در ایران ساکنه.
مندنی پور بیشتر اینجا هستن.
بیشتر اینجا هستن. برحال. خب
بریم سراغ برنامه بعد.
آره.
برنامه بعد چیه؟
برنامه بعدی برنامه‌ایه که طاهره تهیه کرده.
اسمش هست یک نمونه از سازگاری آهنگ و ترانه. بریم گوش کنیم ببینیم.
میریم گوش می‌کنیم.
چی داره؟
Thank you. سلام دوستان، من طاهره هستم. آهنگی که شنیدید موزیک متن فیلم رابطه توماس کران ساخته نورمن جویشون در سال 1969 بود که با شرکت استیو مک‌کوئین و فیدانوی ساخته شده بود. نام این آهنگ The Windmills of Your Mind است که من اونو به طور آزاد به چرخه های ذهن تو ترجمه کردم. واقعیت این است که چند وقت پیش داشتم به صحبت‌های آقای ابراهیم نبوی گوش می‌کردم و ایشان درباره بی‌ربطی آهنگ‌ها و کلمات شعر در موسیقی جدید ایران شوخی می‌کردند. شکایت از این بود که با آهنگی تند و شاد کلمات شعر و آواز حزن‌انگیز و غم‌آلود و گاهی بی‌معنی هستند. حالا حرف‌های آقای نبوی چه ربطی به آهنگ چرخه‌های ذهن تو دارد؟ راستش این آهنگ نمونه بسیار خوبی از تطبیق کامل آهنگ و اشعار است. همونطور که از اسمش پیداست، این آهنگ درباره حالت روحی و تشویش خاطر یک عاشق است که رابطهش با معشوقش در سرپایینی قرار گرفته و در حال اتمام است. لحن شعر آهنگ هر دو از چرخه های بی پایان، تصاویر رویاگونه، ساعت های هدر شده و ذهن پریشان سخن میگن. این آهنگ در سال 1969 اسکار بهترین ترانه را برد و جزو آثار محبوب آهنگسازان و ترانه سرایان و خوانندگان بسیاری بوده است. هر کدوم از اونا با سبک خودشون اینو اجرا کردن و گاهی به فراخور حال تغییراتی هم در اشعار اولیه دادند. در سال 1999 فیلم جدیدی به همین نام ساخته شد و استینگ خواننده معروف این ترانه را اجرا کرد. من یک ترجمه آزاد از شعر اولیه این ترانه کردم که براتون میخونم. امیدوارم که اشکالات ترجمه منو که اصلا حرفه‌ای نیست ببخشید. اجرای این ترانه را با صدای نانا موسکولی خواننده یونانیان اصل انگلیسی هم براتون انتخاب کردم که بسیار زیباست. دلیل انتخاب این اجرا این بوده که سازهای همراهی کننده نقش چندانی ندارند. قسمت اعظم بار عاطفی آهنگ و ترانه بر عهده خواننده است که با توانایی کامل از پس نشون دادن استراب و تشویش و پریشان خاطری عاشق برآمده است. لازم به یادآوریه که این ترانه ساخته آلن و مرلین برگمن و مایکل لاگرانج هستش که اولین بار توسط داستی سپرینگفیلد در سال 1969 برای فیلم The Thomas Crown Affair ضبط شد. چرخه های ذهن تو مانند دایره‌ای در مارپیچی در هم، مانند چرخی در دل چرخی دیگر، نه پایانی نه آغازی، چرخیدن مداوم، مانند گلوله برفی که از کوهستان پایین می آید، مانند چرخ و فلکی که روی حلقه های ماه می چرخد، مانند ساعتی که عقربه هایش دقایق را می پیمایند و دنیای سیب مانندی که در فضای ساکن می چرخد، مانند دایره هایی که در چرخه های ذهنت پیدا می کنی، مانند تونلی که به تونل دیگر ختم می شود، مانند حفره‌ای که به غاری منتهی می شود که هیچگاه نور خورشید را به خود ندیده است، مانند دری که در یک رویای نیمه فراموش شده مدام باز و بسته می شود، یا مثل حلقه هایی که در اثر افتادن سنگی در یک رودخانه درست می شوند، کلید هایی که در جیبت جرینگ جرینگ می کنند، کلماتی که در فکرت زمزمه می کنند. چرا تابستان عشق من اینقدر زود تمام شد؟ آیا به خاطر حرف های من بود؟ عشاق روی ساحل قدم می زنند و رد پای خود را روی ماسه ها حک می کنند. آیا این صدای تبل دوردست صدای دستان توست؟ تصاویری که در راه رو آویزان هستند و یا قطعاتی از یک آواز، نام ها و صورت های نیمه فراموش شده صاحبانشان کیستند؟ وقتی می دانی همه چیز تمام شده و ناگهان متوجه می شوی که رنگ برگ های پاییزی به رنگ موهای او در آمدند و برای یک لحظه رنگ چشم های او را به خاطر نمی آوری، مانند دایره ای در مارپیچی در هم، مانند چرخی در دل چرخ دیگر، نه پایانی و نه آغازی، چرخیدن مداوم، همانطور که تصاویر هویدا می شوند، مانند دایره هایی که در چرخه های ذهنت پیدا می کنی.
like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sun. There's the sound of distant drowning, the fingers of your hand, pictures hanging in a hallway, and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over in the autumn of goodbyes, for a moment you could not recall the color of his eyes. A wheel within a wheel, never ending or beginning, on a never spinning reel, as the images so wild, like the circles that you find in the windmills of your mind.
ممنون طاهره از برنامه خوبت.
فکر کردیم که این هفته برای اینکه تنوعی هم باشه و نقش مجری ها هم ملموس‌تر باشه در برنامه
بشه.
یک شعری رو آنوشا آماده کرده که در همین بخش از برنامه برامون میخونه.
البته من آماده تقریبا نیم ساعت پیش تصمیم گرفتم که این شعر رو بخونم و امیدوارم از پسش هم خوب باشه.
حتما همینطوره.
خب این شعر شعری هست از فروغ فرخزاد به اسم به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد. به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرهای طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آوردند، به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود، و به زمین که شهوت تکرار من درون ملتهبش را از تخمه های سبز می انباشت سلامی دوباره خواهم داد. می آیم، می آیم، می آیم با گیسویم ادامه بوهای زیر خاک، با چشم هام تجربه های غلیظ تاریکی، با بوته ها که چیدم از بیشه های آن سوی دیوار. می آیم، می آیم، می آیم و آستانه پر از عشق می شود و من در آستانه به آنها که دوست می دارند و دختری که هنوز آنجا در آستانه پر عشق ایستاده سلامی دوباره خواهم داد.
علی سلامی دوباره خواهم داد. من خیلی خیلی واقعا فروغ فرخزاد و اشعارش رو دوست دارم و در برهه‌هایی از زندگیم واقعا روز و شب میگذروندم با فروغ فرخزاد. خیلی خیلی ممنون واقعا از این انتخاب بسیار زیبا، جزوه فکر میکنم جزوه برجسته ترین اشعار
آره
فروغ فرخزاد.
آره خیلی خوبه.
آره خیلی خیلی مایه تاسفه که ایران و فرهنگ و ادب ایران انقدر زود از وجود و حضور کسی مثل فروغ فرخزاد بی بهره موند.
خب به آخر برنامه رسیدیم و طبق معمول باید آدرس سایت و ایمیل برنامه رو بگیم. و یه چیز دیگه من میخواستم بگم که امروز ما یه میکروفون خیلی خوب داریم اینجا، امیدوارم که این میکروفون صدا رو خوب ضبط کرده باشه و
امیدواریم تفاوتش رو حس کرده باشن شنوندگان. این از این میکروفون هایی که در استودیوها ازش استفاده میشه، کاملا میکروفون حرفه‌ای، از چند طرف صدا رو میشه ضبط کرد، کم میشه زیاد میشه، باهاش نوسانات میشه کرد.
البته من علیرضا امروز خیلی هیجان زده بود به خاطر این میکروفون.
خب به هر حال
بریم آدرس برنامه و سایت رو بگیم.
بله، www.radiocp.com آدرس وبسایت ما هست
و آدرس برنامه من یادم رفته. radio@radiocp.com بله یادم
radio@radiocp.com همینطور شماره تلفنی هم برای تماس با رادیو اختصاص پیدا کرده که شما با مراجعه به وبسایت ما میتونید اون شماره تلفن رو ببینید و اگر که نظر و پیشنهادی دارید که به صورت صوتی میخواید در اختیار ما بذارید، خیلی خوشحال میشیم که صداتون رو بشنوید.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
هفته آینده خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
مسعود،
امیرعلی،
طاهره،
افشین،
آنوشا
و علیرضا.